أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در تصویر جامع بنابر قول صحیحی بود، کلام منتهی شد به تصویر جامع طبق دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه. ایشان فرمودن بنابر قول صحیحی بین اجزاء و شرائط یک مأمور به عبادی مثل صلات مثلا جامع ذاتی وجود ندارد، جامع عنوانی هم وجود ندارد، بلکه سنخ عمل مبهمی است و تشبیهش کردن به رؤیت شبحی از دور که می دانیم یک شبحی داره میاد اما خصوصیاتش برای ما معلوم نیست و هرچه ابهام در این شبح بیشتر باشه طبعا انطباقش بر مصادیق مختلف بیشتر خواهد بود. روشنه؟ ابهام شبه، حتی ندونیم مرد یا زنه، ندونیم قد بلند یا قد متوسط یا کوتاه، ندونیم آیا این عالم یا غیر عالم، هرچه قیود رو بیشتر ندانیم و ابهام بیشتر باشه این قابلیت انطباقش بر مصادیق هم بیشتره. پس جامع بنابر قول صحیحی چی شد؟ سنخ و عمل مبهم کشبه الذی یصل الینا من بعید. این فرمایش محقق اصفهانی. خب آخه اینو ما چجوری بشناسیمش؟ همین که ناهی از فحشا و منکره، به تعبیر ایشان ان یلتزم به انه اون جامع سنخ و عمل مبهم یعرفه جهت و نهیهی عن الفحشا. اگر گفتیم معرف این عمل مبهم ناهی از فحشا بودنه، طبعا این فقط در صلات چی هم خواهد بود؟ آیون صحیحه خواهد بود، چون صلات فاسده که ناهی از فحشا نیست. پس شد جامع بنابر تصویر محقق اصفهانی سنخ و عمل مبهم یعرفه جهت و ناهیته عن الفحشا، جهت و نهیه عن الفحشا. بر این تصویر جامع نه چی؟ یعنی چی منظور داری؟ نماز باطل باشه؟
نمازش باطل باشه؟
اگر باطل باشه نمیشه دیگه.
خیلی
نماز باطل ناهی از فحشا نیست. باطل واقعی یا باطل عمدی منظورتون یعنی عمدن باطل خونده، تقصیر کرده؟ و اون نماز صحیحش همون نمازیه که او انجام میده دیگه. نماز صحیح برای هر کسی به حسب خود اوست دیگه، او فرق میکنه. مثلا یک کسی عاجز از قیامه، خب نماز صحیح در حق همون نماز قائدنه. مثلا سین و بلال شینون، بلال نمیتونست اشهدو بگه، میگفت اشهدو، سین میگفت. به پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله، ایشون از آن که میگه، میگه اشهدو ان لا اله الا الله. پیغمبر اکرم فرمودن سین و بلال شینون، بلال چون نمیتونه شین تلفظ کنه سین شینه. اگه نمیتونن عاجزن، نماز صحیح برای اونها همون نمازیه که اتیان میکنن دیگه. خب جان، اگرم جاهل قاصر باشن اون نماز در حقشون درست میشه دیگه. خب بله دیگه. خب چجوری بشناسیم؟ از راه اثر میشناسیم. ابهام رو در خود صلات نمیدونیم چیه، یک چیز مبهمیه. اما این ابهامش رو وقتی بخوایم برطرف کنیم چجوری برطرف میکنیم؟ میگیم یه چیزیه که ناهی از فحشا و منکره، اینجوری میگیم. او به معنای ناهویت از فحشا و منکر، نه اینه که تمام فحشاها و منکرها رو باز می‌داره انسان رو ازش، همین که مقداری رو هم باز داشت صادق در اینه که ناهی از فحشا و منکر بوده. شاید اگر نماز نمی‌خون 1001 گناه می‌کرد، حالا که نماز خونده 1000 گناه کرده، بازم صادقه بگیم ناهی از فحشا و منکر شده نماز. خب علاوه بر این که اگر واقعا مقید به نماز درست باشه، یواش یواش همه فحشا و منکرها ازش بازداشته می شود. نه خیر، گناه مرتکب نشدن که معصوم بودن نیست. ممکنه گناه رو انسان مرتکب نشه اما معصوم که نیست، گناه رو مرتکب نمی شود. خب این تصویر جامع بنابر صحیحی طبق دیدگاه محقق اصفهانی. مرحوم آیت الله خویی بر فرمایش استادشون چند مناقشه کردن. دیروز هر سه مناقشه رو گفتیم، مناقشه اول رو گفتیم. اولین مناقشه این بود که ما اصلا در ماهیات اعتباریه قائل به ابهام نیستیم، بلکه مخترع صلات که خدای متعال باشه یک حقیقت معینی در نزد او برای صلات هست و اصلا در جوهر صلات و جوهر ذات این شیء ابهام معنا ندارد، بلکه ذاتاً صلات متعین و روشنه. انما الابهام به لحاظ توارع خارجیه هست. یعنی چی؟ یعنی ما هم صلات رو میدونیم چیه، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم. بله به اعتبار یک چیزهایی که عارض میشود این نماز برای ما مبهمه. مثلا فرض کنید گاهی توان ایستادن نداریم، توان نشستن فقط داریم، نمیدونیم آیا این نماز نشسته نماز صحیح هست یا نیست. پس این یک امریه که بر ما عارض شده و به خاطر این توارع و عوارض خارجیه این معنای نماز برای ما مبهم شده. بنابر این اینجا مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اولا من انکار الابهام فی الماهیات الاعتباریه، این مناقشه اول مرحوم آیت الله خویی در کلام محقق اصفهانی. مرحوم صاحب منتقى الاصول از اشکال اول مرحوم آیت الله خویی پاسخ میدن. ایشان میفرمایند ما تارتن مفاهیم مقولیه داریم، مفاهیمی که در اعراض بود، مقوله چی، مقوله وز، جده و امثال اینها، کم و کیف و اینها، تارتن مقوله ها و تارتن مفاهیم عنوانی داریم. این هم دو یه عنوانی به عنوان مفهوم قرار گرفته، مثل عنوان انسانان که یک مفهومی است به تحت تعبیر عنوان. قسم سوم از مفاهیم، مفاهیم مرکب هست. ایشان می‌فرماید ولا مجال لانکار، جایی برای انکار این مفهوم مرکب نیست، بلکه خود مرحوم آیت الله خویی بعدن که انشاء الله به تصویر جامع بنابر قول اعمی برسیم، اونجا ایشون خودش ملتزم به وجود یک مفهوم مرکب می شود. پس اصل این که ما یک مفهوم سومی غیر از مفهوم مقولی و عنوانی داریم که اون هم مفهومی است مرکب، ایشان هم قائل به اصل این مطلب هست. بعد می‌فرمایند پس در واقع دوران امر بین جامع مقولی و جامع عنوانی نیست، بلکه یک شق سومی هم داریم اسمش جامع مبهم است و این جامع مبهم بر افراد خودش منطبق می شود، مثل انطباق کلی بر فرد. چه جور انطباق پیدا می کنه؟ یک صورتی که از دور داره میاد، یک شبهی که از دور داره میاد، یک صورتی ناشی از این شبه هست، نه صورت مقولیست نه صورت عنوانیست، بلکه یک صورت جامعیست. اجمالا میدونیم یک موجودی که سر و دست و پا و پشت و شکم و این آداره داره میاد، اما درش چی داریم؟ ابهام داریم. لذا منتقى الاصول میفرماید این که شما فرمودید ما انکار میکنیم ابهام رو در ماهیات اعتباریه، و اصلا ابهام در ذات شی راه ندارد. ایشان میفرمایند ماهیات اعتباریه میتوانند دارای ابهام باشند، و شما فرمودید در نزد مخترع ابهام نداره. خب ما به مخترع چه کار داریم؟ ما به کی کار داریم؟ به مکلف کار داریم، و در نزد مکلف ابهام بگید داره. این مناقشه اول و پاسخش.
صد ما محاضرات این رو که اینو خود آقایی هم قبول دارن مکلف ابهام داره، اشکارشو نمیسی. این حالا تا ما تو واسیل فهمیم که این انگار یه مقدمیه برای اشکاله بعدی. یعنی خود آیخوی میگه مکلف افهام داره، اون کسی که مختلف هست افهام نداره، بعد میاد شروع میکنه به این هنها یا سر مثلا فران دوستی تو اشکال میکنه. پس این اصلا اشکال به کلام محقق نیست که ما بخواییم بعد خود آیخوی اشکال میکنیم.
برداشت منتقل اصول اینه، برداشتشون اینه که ایشون میخوان انگار اصلشو منکر بشن. ایشون میگه که تعبیرش هم اینه دیگه، من انکار الابهام فی الماهیات. حالا من کلام خدای خویی رو متاسفانه نیاوردم والا براتون میخوندم، من انکار الابهام فی الماهیات الاعتباریه و ان للصلات حقیقتا متعینتا لدا مخترعها. ایشان میفرمایند صلات در نزد مخترع یک حقیقت متعینه، بل لا یعقل دخول الابهام فی تجوهر ذات الشی، در نزد مخترع ابهام ندارد، در جوهر شی هم معقول نیست ابهام داشته باشه، چون شی در مرتبه ذاتش متعین و روشنه. پس ابهام از کجا آمده؟ از عوارض خارجیه آمده. اینو ایشان به عنوان اشکال برداشت کردن.
اشکال ایشان تایید محقق.
چرا؟
چون محقق هم همین میگه یا این تو مکلف ما با نرف ابهام وجود داره.
نه ایشون میگه خود عمل مبهم جامع نیست.
اون بعدش اشکال رو میکنه، بعد مبتنی به همین حرفه.
بله.
بعد میگه این از باب تواضع میگه، میگه وقتی شما میگید لفظ صلات، تواضعش اینه که اون اجزا معینی که اجزا و شرایط معینه هست، نه اون جامعه که شما
میدونم شما میخواید بفرمایید این در واقع پایه اشکالات بعد. بله. اینو میخواید بفرمایید، حرف خوبیه، ولی اشکالات اصلی از اینجا شروع میشه. الان اشکال دوم مرحوم آقای خویی بر محقق اصفهانی اینه که ان المقصود فی تصویر الجامع تعیین المسما. مایی که میایم میخوایم جامعی تصویر کنیم، هدفمون اینه که بفهمیم مسما در متعلق امر چیه؟ اقیم الصلاه متعلق امر صلاته. ما میخواییم ببینیم مسمای به لفظ صلات چیه که ما در مقام امتثال اونو بیاریمش. روشنه یا نه؟ پس غرض از تصویر جامع اینه که مسمای متعلق امر رو تعیین کنیم و بشناسیم. ایشان میفرمایند و ظاهرون عدم و کون الجامع المزبور متعلقا للامر، چون این جامعی که درش ابهام فراوان هست، این جامعی که متعلق امر قرار نگرفته، جامع متعلق امر نیست، بلکه چی متعلق امر آقایون؟ خود اجزا و شرائط، اجزایی که درشون بعض از قیود آمده. پس بر میگردیم، ما میخوایم مسمایی که متعلق امره رو بشناسیم، و حال این که این جامع متعلق امر قرار نمیگیرد، چی متعلق امر واقع میشود؟ خود اون اجزا و شرائط. بنابراین ما اون چه که عرفن از حیث کمیت متبادر هست از اجزا و شرائط در متعلق امر، این یک مقداری از اجزا و شرائط عرفن در ذهن ما تبادر می کند. بنابراین خود عمل مبهم متعلق امر قرار نمیگیرد. نمیدونم مناقشه دومای خویی روشن شد یا نه. روشن شد؟ بله؟ شما ابهام دارید؟
نه.
خب حس... حاصلش چی شد؟ حاصل فرمایش مرحوم آیقوی این شد ما دنبالیم که جامع رو تصویر کنیم تا ببینیم اون مسمای صلاتی که متعلق امر واقع شده چیه؟ خب این جامعه به این ابهام، این که متعلق امر قرار نگرفته، متعلق امر خود اجزاه، پس این جامع ربطی به بحث ما نحن فیه ندارد، چون ما دنبال چیم؟ متعلق امریم. متعلق امر چیه؟ این جامعه نیست. متعلق امر چیه؟ اجزاء و شرائطه. بله دیگه، بله بله بله، متعلق امر اینه. این البته در صلات صحیحه حالا فعلا. این مناقشه دوم، منتقل اصول به این مناقشه هم اشکال می کند. ایشان می فرماید ما گفتیم این جامع بر افراد از باب انطباق کلی بر فرد منطبق هست. روشنه؟ خب اگر اینجوره، این کلی با فرد حقیقتاً چیان آیون؟ متحدن. پس در اینجا متعلق امر اگرم بگیم جامعه، جامع منطبق بر فرد، پس صادقه که بگیم متعلق امر جامعه، اشکالی نداره، چون جامع باز منطبق میشه بر فرد از باب انطباق کلی بر فرد. شما فرمودید متعلق امر خود افراد و اجزاء، ما میگیم متعلق امر جامعی است که منطبق بر چی میشه آقایان؟ فرد میشه، از باب انطباق کلی بر فرد. لذا پای جامع رو از دور کنار نمیزنیم، میگیم متعلق امر جامع است، البته جامعی که منطبق بر فرد میشود و اجزا لذا لحاظ میشود، چون در فرد میخواد منطبق بشه. فرد نیست،
یعنی تمام اون اجزا و شرط در جامعه نیست، وگرنه اگه هر اون تمام اجزا و شرط در جامعه باشه، اون نماز با اون نماز فرق میکنه، اجزای جامعه تشکیل نمیشد. یک چیزی بی سی دی بده در تمام نمازها قرار بده، اون رو قرار داده به عنوان جامعه و اون رو آیه در اون اصول داده اینو میگه، یعنی که این در همه هست. شما داره به جواب آقای مونی
حالا اون که قبوله
بگه که آقا جان جامعه به علاوه اجزای خاص مورد امر قرار گرفته، شما
اجزای خاص چیکار میکنید؟ اون اجزای خاص هر کدوم که بیاد میشه یه فرد خاصی، یعنی بله
خارج از جامعه هست،
جامعه ای که منطبق بر هر فردی میشود. احسن، در تمام افراد صحیحه. نه، اون جامع قابلی، جامع رو به گونه آیه یعقوبی تصور میکنیم که قابلیت انطباق بر هر فردی رو داشته باشه. او قید و قیود اضافه ای که مشکل فرد هست، اونا دیگه در اضافه بر جامع هست. قید و قیود هست، ولی ما میخوایم بگیم که برای هر فردی قید و قیود متعدد میشه، اما یک جامعی که منطبق بر افراد باشه قابل تصویره. بله قید و قیودش متعلق امر هست، متعلق امر هست. این جامع هم متعلق امره به اعتبار ای که منطبق بر فرد اول می شود.
استاد
لذا آقای خویی میفرمایند بگید بگید متعلق امر چیه؟ افراده، اجزاء. بله
آقای خویی اشکارش اون جامعه هست، اونها چون جامعه مبهم میگیره آقای خویی اینجوری دارن میگن، ولی اون طرف باز اون جامعه رو همون اجزاء شرایط گرفته. خب این که اشکار نشد آقای خویی که آقای خویی فرض رو بردن به جامعه مبهم، بعد این اشکار رو
کنه. منتقل اصول تعبیرش اینه، میفرماید بعد فرض انطباق هذا الجامع علی الافراد، انطباق الکلیه علی الفرد و اتحاده معها خارجن، اتحاد کلی با افراد خارجن، کان متعلق الامر فی الحقیقه هو الاجزاء و الشرائط. اینجوری هم که ما جامع رو تصویر کردیم، تصویر جامع کردیم، ولی ما هم آیه یعقوبی قبول داریم که متعلق ام در واقع دیگه چی میشه؟ اجزاء و شرائط میشه. پس جامع چیه؟ جامع خود اون اجزاء و شرائط از باب انطباق کلی بر فرد. اینو میخواد ایشون بگه. آقای یعقوبی میخوان بگن که این جامع اجزا و شرائطه. چرا؟ چون اگر کلی باشه، کلی به ماه و کلی که نیست، کلی با یک سری خصوصیاته. اگر کلی با یک سری خصوصیات و قیود و اجزا و شرائط باشه، پس از اول دیگه متعلق امر چیه؟ فرده. ولی کن دقت کنید، شارع آیا به افراد امر می کند یا به کلی امر می کند؟ اوامر به چی تعلق می گیره؟ به تبایع یا به افراد؟ امر به فرد که تعلق نمی گیره، امر به یک کلیه طبیعی تعلق می گیره. در ما نحن فیه هم متعلق امر میشه چی؟ میشه اون جامع، جامعی که قابل انطباق بر افراد مختلفه. پس در واقع آیه منتقا میخواد بفرماید که به نظر ما میتواند خود جامع هم متعلق امر قرار بگیرد. این پاسخ از مناقشه دوم مرحوم آقای خویی. افراد خصوصیات رو همینجوری که میفرماین، بعدن امام معصوم علیه السلام بیان کردن خصوصیات فردیه رو. بله، منظور اینه که اول امر به جامع شده و جامع میتونسته بر افراد منطبق بشه، افرادش رو معصوم آمده یکی یکی بیان کرده، گفته این فرد با این خصوصیات، این فرد با این خصوصیات و هاکذا. اشکالی نداره که امر نیست، اون امر به فرد نیست. آقای یعقوبی، امر به فرد نیست، توضیح فرده. امر به جامع شدیم. بله بله دیگه، عرض میکنم او امر نیست. امر اولی که به جامع شده، جامع که خودش به تنهایی چیزی نیست، جامع متسری میشه به افراد. ولی این که این فرد چیه، لسان روایت آمده این فرد رو برای ما توضیح داده. فرد اگر روایت نمی بود برای ما روشن نبود. پس جامع متسری به فرد محل متعلق امر قرار گرفته. حالا مناقشه سوم مرحوم آقای خویی، چی؟ کی؟ آیت الله خویی میفرماین اصلا این جامع متعلق امر قرار نمیگیره. چی متعلق امر؟ افراده. آی منتقل اصول میخواد به یه متعلق امر چیه؟ جامعه. مناقشه سوم مرحوم آیت الله خویی اینه ان المقصود بالنهی عن الفحشاء المأخوذ فی هذا الجامع اینه که شما میگید این جامع سنخ و عمل مبهم یعرفه جهت و نهیه عن الفحشاء. اینو فرمودن آقای خویی، اینو فرمود محقق اصفهانی. مرحوم آقای خویی میفرمایند شما این نهی از فحشایی که میگید معرف اون جامعه هست، مرادتون چه نهی از فحشایی است؟ ان کان هو النهی الفعلی، اگر منظورتون اینه که بالفعل این صلات جامع نهی از فحشا میکنه، ایشون میفرماید این کی نهی از فحشا میکنه؟ وقتی که با قصد قربت باشه. اگر نماز با قصد قربت بیاد نهی از فحشا میکنه، در حالی که کسی قائل نشده که قصد قربت و قصد امتثال امر در متعلق اخذ شده باشه. متعلق رو میخوایم ببینیم چیه دیگه، که متعلق چیه آقایان؟ صلاته. ما متعلق که صلاته رو میخوایم تشخیص بدیم، میگیم یک امر شده به چی آقایان؟ به جامع. خب جامعتون میگید چیه؟ میگید ناهیه از فحشائه. کی ناهیه از فحشائه؟ وقتی که صلات رو با قصد قربت بیاره، در حالی که قصد قربت اصلا در متعلق اخذ نشده. این اگر ناهی بالفعل باشه. اگرم منظورتون نهی اقتضائیه نه نهی فعلی، یعنی جامع را بنابر قول صحیحی چیزی تصویر میکنیم که مقتضی و قابلیت نهی از فحشا رو داشته باشد، آی خویی میفهمن این جامع و این به اصطلاح نهی اقتضائی در فاسدم هست دیگه. باز اختصاص به تصویر جامع بنابر قول صحیحی نداره، بلکه این میشه تصویر جامع بنابر قول عمی. اگر نهیتون نهی اقتضائی باشد، پس اگر ناهویت عن الفحشاء این جامع نهی بالفعل باشه نمیتواند باشد، چون نهی بالفعل زمانی است که قصد قربت باشد. قصد قربت بعد از تعلق امره، در حالی که ما میخوایم جامعی تصور کنیم که متعلق امره و قبل از تعلق امر هست. اگر هم ناهویت عن الفحشاء بالاقتضاء نه بالفعل میخواید تصویر کنید، این اعم از صحیح و فاسده، چون عمل فاسد هم اقتضاء نهی از فحشا رو دارد. شاهدش اینه که همین عمل لو صدر من اهلح کان مؤثرا فعلا. من نماز حضورم رو دو رکعتی خوندم، این نماز الان آی خویی میفرماین اقتضاء صحت رو دارد. چرا اقتضاء صحت رو دارد؟ چون همین اگر از اهلش صادر بشه، اهلش یعنی کی؟ یعنی مسافر. اگر از مسافر صادر بشه نماز میشه صحیح. پس این نماز قابلیت صحت رو دارد، اما برای اهلش. روشنه یا نه؟ این فرمایش سوم آیت الله خویی. در این فرمایش سوم ایشان باز مناقشه میکنن، میفرماین به نظر ما اون چه که در نهی از فحشا اخذ شده نهی بالفعل نیست، نهی اقتضایی است، یعنی اون چه که قابلیت و اقتضاء نهی داشته باشد، لکن به نحو خاص، اما نهی اقتضایی به نحو خاص او چیه؟ اونیه که ترتب علیه الاثر لون زم علیه قصد القربه و نحوه من الشرائط التي لا يمكن اخذها في متعلق الامر. میگیم متعلق امر به صلات اون جامعه است که اقتضاء ناهویت از فحشا رو دارد، لون زم الیها سائر الاجزاء سائر الشرائط، که از جمله اون شرائط چیه آقایان؟ قصد قربت است. پس متعلق امر شد جامع، مراد از جامع شد چیزی که نهی از فحشا می کند بالاقتضا، مراد از بالاقتضا هم اینه که لبن زم الیها سائر الشرائط، که من الشرائط قصد امتثال الامر. خب مشکل چی شد؟
مشکل هستش که
اگر بعدن زمیمه شد بله نهی میشه بالفعل. ما در مقام عمل مکلف میگیم اون سایر شرایط باید بیاد، الان ما در مقام عمل مکلف نیستیم، ما در مقام اینیم که متعلق امر چیه. متعلق امرم صلاتیست که بعدن از شرائطی درش اعمال بشه. اینجوری میفرماید. پس در نتیجه ایشان میفرمایند فینحصر هذا الجامع، اینجا شو دقت کنید، فینحصر هذا الجامع به خصوص افراد صحیح لان الفاسده لا يترتب عليه الاثر ولو انزم اليه قصد القربه و غيره. به فرضم که قصد قربتم بیاد، این نماز دارای اثر نمی شود، نماز چی آقایان؟ فاسد. پس ایشان می فرمایند به نظر ما نماز شد همان جامع، اون جامعی که متعلق امر قرار گرفته، و جامع مراد نمازی است که قابلیت ناهویت داشته باشد، نه بالفعل. قابلیت هم به این معنا پیدا میکنه که لون زم الیها سائر الشرائط، که من الشرائط قصد و امتثال الامر. یک کلمه کوتاه در آخر هم ایشان میفرمایند که مرحوم آیت الله خویی فرمودن لازمه این تصویر جامع محقق اصفهانی اینه که بین صلات و بین عمل مبهم ترادف صورت بگیرد. مرحوم آیت خویی میگن شما گفتید صلات یعنی یک سنخ و عمل مبهمن که یعرفه چی آقایان؟ ناهویت از فحشاء و منکر. پس صلات رو میگید سنخ و عمل مبهم. آقای خویی میفرماین لازمه این حرف اینه که صلات با سنخ عمل مبهم بشن مترادف، و اینم که هیچ که قبول نداره. منتقا میفرماید منظور از عمل مبهم مفهوم عمل مبهم نیست که بگید پس صلات میشه یک مفهوم عمل مبهم، بلکه این عنوان اخذ مشیرا الى امر واقعی مبهم و هو عدت اجزاء فسائدا القابل للانطباق على الكثير والقليل. ما میگیم که در واقع عنوان صلات مشیر است به یک امر واقعی مبهم. او امر واقعی مبهمم چیه؟ یه تعداد اجزاء و بیشتر، که حالا او بیشتریش برای بعضی عدم بیشتریش برای بعض دیگر و الی آخر. پس اصلا ما در اینجا مفهوم عمل مبهم منظورمون نیست، بلکه چی مرادمون هست؟ آیون امر واقعی، مشیرن الی امر واقعی مبهمن. امر واقعی مبهم هم چیه؟ عدت و اجزاء فسائدن القابل للانطباق علی الكثیر و القلیل. لذا منطق الاصول می فرماید به نظر ما تصویر جامع آی محقق اصفهانی بدون اشکال است. این فرمایش محقق اصفهانی و تصویر جامع به نظر ایشان و مناقشات مرحوم آیت الله خویی و پاسخهای منتقا. ولیکن ما عرض میکنیم شارع آیا از اول واقعا امرش روی یک جامع مبهم میبرد؟ بله آقایون؟ نه دیگه، یک جامعی کاملا تصویر میکنه و از مکلف هم همون جامع رو میخواد. و جامع اگر مبهم باشد، متعلق امر ابهام داشته باشد، پس شارع چی رو از مکلف میخواد؟ اجازه بدید، شارع چی رو از مکلف میخواد؟ یه امر مبهم رو از مکلف میخواد یا یک امر واضح رو از مکلف میخواد؟ بنده عرضم اینه، از همون اولی که متعلق امر رو متعلق امر قرار داده، وضوح هم همراه متعلق بوده. روشنه؟ حالا بعضیا که نرفتن یاد بگیرن او بحث دیگری است، و الا متعلق امر از اول واضح بوده. لذا شاره به نظر میرسه که امرشو به یک امر مبهمی، اونم سنخ و عمل مبهم که در ذاتش چی وجود داره؟ ابهام وجود داشته باشد، ای رو ما همراهی نمی کنیم. ولله الحمد.